چند روز پیش، سه‌شنبه 22 سپتامبر، رویداد جهانی یا اختری پیش آمد که تغییر فصل در سراسر کره زمین را به دنبال داشت. در برنامه امروز می‌خواهم درباره همگان یا اعتدال پاییزی سخن بگویم که در ساعت 13:38 به وقت جهانی گرینیچ در تاریخ 22 سپتامبر سال 2020 روی داد. زمان این رویداد برای ما ایرانیان همیشه در تاریخ 1 مهر ماه است، زیرا گاه شمار یا تقویم ایرانی پرسونانه دقیقاً با فصلها همگامی دارد. در گاه شمار ایرانی آغاز هر فصل آغاز ماهی خورشیدی است. در گاه شمار گرگوری که همان گاه شمار مسیحی است و در سراسر جهان به کار می رود، آغاز پاییز به یکی از این 4 روز ماه سپتامبر می افتد، 22، 23، 21 یا 24 سپتامبر. بیشتر در 22 سپتامبر و به ندرت در 21 و 24 سپتامبر. سال گذشته 2019 آغاز پاییز یا همگان پاییزی در 23 سپتامبر روی داد. سال آینده هم مانند امسال در 22 سپتامبر خواهد بود. به طور کلی در سده 21 76 سال در 22 سپتامبر روی خواهد داد. اینکه در گاه شمار ایرانی آغاز پاییز یا همگان پاییزی همیشه در آغاز مهر ماه پیش می آید نشان دهنده پرسونش، دقت و دانشی تر بودن گاه شمار ایرانی نسبت به گاه شمار گریگوری است. نخست ببینیم که این رویداد یعنی فرارسیدن همگان پاییزی یا آغاز پاییز از دیدگاه اخترشناسی چیست. کره زمین در مداری به گرد خورشید می‌گردد که با صفحه استوای خورشید که همان صفحه استوای زمین است زاویه‌ای در حدود 23 درجه می سازد. در نتیجه خورشید در حرکت ظاهری سالانه خود بیشتر یا بالای صفحه استوایی قرار دارد یا پایین آن. از این رو در سراسر سال شب و روز درازای یکسانی ندارند، یا روز درازتر است یا شب. تنها در 2 لحظه از سال درازای شب و روز در سراسر کره زمین یکسان می شود و آن هنگامی است که خورشید به یکی از 2 نقطه برخورد صفحه مدار ظاهریش با استوا می رسد. این 2 نقطه را همگان می نامیم. همگان به معنای برابر مساوی، از پهلوی هموگ به معنای برابر مساوی، از هم که در اصل به معنای برابر یکسان همان است، به اضافه پسوند آن که پسوند زمان است. برای نمونه در بهاران، بامدادان، شبانگاهان، سپیده دمان، نیمروزان. خورشید با رسیدن به این نقطه های همگان به ظاهر یا به سوی شمال آسمان می رود یا به سوی جنوب. اگر به سوی شمال برود در سراسر نیمکره شمالی آغاز بهار است. این نقطه را همگان بهاری میگوییم. ایرانیان از دیرباز این رویداد را با آیین نوروز جشن میگیرند. در همان لحظه در نیمکره جنوبی پاییز آغاز میشود. هرگاه خورشید در مسیر ظاهریش به سوی جنوب به این نقطه برسد در نیمکره شمالی پاییز آغاز می شود، زیرا قطب شمال کره زمین رو به خورشید قرار نمی گیرد. در همان هنگام در نیمکره جنوبی بهار فرا می رسد، چون قطب جنوب زمین رو به خورشید می شود. به هر حال ایرانیان از دیرباز به این 2 نقطه از سال اهمیت بسیار می دادند. بهار را با نوروز جشن می گرفتند و می گیرند، آیینی که بزرگترین نماد فرهنگی آنان به شمار می رفته و می رود. در گذشته درباره ویژگی ها و فلسفه و اهمیت نوروز سخن گفتم، می توانید آن گفتارها را ببینید. آغاز فصل پاییز هم در فرهنگ ایران بسیار مهم بوده. از این رو آن را با برگزاری آیین‌های ارج می‌گذاشتند، با جشن شادی بخش مهرگان. در واقع مهرگان یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانی بوده و در ایران باستان با همان شکوه آیین نوروز برگزار می‌شده است. در دوران ساسانیان شاهنشاه بار عام می‌داد، رخت ارغوانی می‌پوشید و به شادی می‌پرداخت. به ویژه روز 16 مهر اهمیت بسیار داشت، چون روز مهر از ماه مهر است. ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه شرحی درباره مهرگان نوشته که در اینجا می‌آورم به ترجمه اکبر داناسرشت. مهر ماه روز اول آن هرمزد روز است و روز 16 مهر است که عید بزرگی است و به مهرگان معروف است که خزان دوم باشد و این عید مانند دیگر اعیاد برای عموم مردم است و تفسیر آن دوستی جان است. البته این ریشه شناسی ابوریحان نادرست است، زیرا مهر در اینجا به معنای دوستی نیست و چنان که خواهیم دید گان هم به جان ربطی ندارد. ادامه می دهد: بنا به گفته دیگران مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند. از مطلب اصلی دور می شویم، ولی باید به کوتاهی اشاره کنم، چنان که از این گفته بیرونی برمی آید، اون می پنداشته که نخست کره زمین پدید آمده و سپس خورشید پیدا شده. از این گذشته نمی دانسته که پیش از پدید آمدن خورشید روز نمی توانسته وجود داشته باشد. البته این هیچ خردگیری بر اندیشمند بزرگی چون ابوریحان بیرونی نیست. در دوران او کمتر کسی دانش گسترده او را داشته. 500 سال پس از او بود که انسان پی برد زمین به گرد خورشید می گردد و زمین مرکز گیتی نیست. ولی ما نباید به این دلیل ها سخن او را نپرژنیم، انتقاد نکنیم. مسئله ما ایرانیان تنهایی نیست که به خرافات دینی شدید مبتلاییم. حتی سخنوران و بزرگان ما هم مانند عطار نیشابوری، سعدی شیرازی و دیگران سخنانی گفتند که به هیچ روی با منطق علمی امروزی سازگار نیستند و ما باید ایرادهای آنها را گوشزد کنیم. در گذشته به عطار پرداختم، در آینده به دیگران خواهم پرداخت. بیرونی ادامه می دهد: دلیل بر این گفتار، یعنی رابطه مهرگان با خورشید، آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تاجی را که صورت آفتاب بر او بود به سر می گذاشتن و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. در این روز ایرانیان بازاری به پا می کردن. ادامه می دهد: می گویند سبب این که این روز را ایرانیان بزرگ داشتند آن شادمانی و خوشی است که مردم شنیدند فریدون خروج کرده پس از اون که کاوه بر ضحاک بیوراسپ خروج نموده بود و او را مغلوب و منکوب ساخته بود. مردم را به فریدون خواند و کاوه کسی است که پادشاهان ایران به رایت او تیمن می جستند و علم کاویانی از پوست خرس بود و برخی هم گفتند از پوست شیر بوده و آن را درفش کاویان نامیدند که پس از او به جواهر و طلا زیب و زیور کردند. ادامه می‌دهد: نیز گفتند در این روز فرشتگان برای یاری فریدون آمدند و در خانه‌های پادشاهان این طور در این ماه رسم شده که در صحن خانه مرد دلاوری هنگام طلوع آفتاب می‌ایستد و به آوازی بلند می‌گوید: ای فرشتگان به دنیا پایین آیید و شیاطین و اشرار را قلع و قمع کنید و از دنیا آنان را دفع نمایید. و میگویند در این روز خداوند زمین را گسترانید و کالبدها را برای آنان که محل ارواح باشد آفرید و در ساعتی از این روز بود که خداوند ماه را که کره سیاه و بیفروغ بود بها و جلا بخشید و بدین سبب گفتند که ماه در مهرگان از آفتاب برتر است. درباره این سخنان ابوریحانی بیرونی هم گفتنی بسیار است، ولی از مطلب اصلی دور میشویم و وقت نداریم. به مهرگان بازگردیم. در این شک نیست که آیین مهرگان در زمان ساسانیان با شکوه بسیار جشن گرفته می شده، ولی از چگونگی آن در زمان هخامنشیان آگاهی بسیار کمتری داریم. گاه شمار کنونی ما که با فروردین ماه آغاز می شود و ماه هفتم آن مهر است، گاه شماری است در اصل زرتشتی. این گاه شمار در اداره شاهنشاهی هخامنشی به کار نمی رفته. آنان در اداره کشور از گاه شمار هخامنشی و گاه شمارهای بابلی و ایلامی استفاده می کردن. گاه شمار هخامنشی به احتمال بسیار گاه شماری بوده که مردم بخشهای جنوب باختری سرزمین ایران بزرگ به کار می بردن. طبیعی می نماید که در سرزمین پهراوری که چیره های ایرانی زندگی می کردن، از آسیای میانه گرفته تا آسیای کوچک ترکیه کنونی، مردم هر ناحیه گاه شمار ویژه خود را داشته باشند. در گاه شمار هخامنشی نام مهر ماه وجود ندارد. در این گاه شمار ماه هفتم باگا یدیش نامیده می شود، به معنای ماه پرستش خدا. از باگا به معنای بق خدا و ید پرستش کردن، یزیدن. واژه ایزد هم از همین خانواده است. اگر بخواهیم باگا یدیش را با دانسته های امروزی من به فارسی ترجمه کنیم، می شود بق یزشان. ممکن است که بق در نام فارسی باستان این ماه اشاره به میترا یا مهر باشد که بزرگترین خدای هندو ایرانیان بوده. زرتشت با بازدیسی رفرم خود میترا را از جایگاه بلندش به پایین کشید و به یکی از ایزدان دین زرتشتی ترادیسی تبدیل کرد. به هر حال بنابر نوشته های یونانی، شاهان هخامنشی هر سال جشن بسیار باشکوهی برای میترا یا مهر برپا می کردن. نام پارسی باستان این جشن به ما نرسیده. اگر بخواهیم آن را از روی واژه مهرگان فارسی و پهلوی بازسازی کنیم، می شود میترا کنا. کتسیاس، پزشک یورانی که در صدی چهارم پیش از میلاد در دربار اردشیر دوم هخامنشی به سر می برده، می نویسد که شاهنشاه در جشنی که هر ساله برای بزرگداشت میترا برپا می کند باده می نوشد و به دستفشانی می پردازد. استرابون، جغرافی نویس صده یکم پیش از میلاد، میگوید که هر سال ساتراپ ارمنستان به مناسبت جشن میترا 20,000 کره اسب برای شاهنشاه میفرستد. البته این سخن بسیار گزافه می نماید. حتی امروزه فرابرش و ترابری سالانه 20,000 کره اسب آسان نیست. به هر حال عرب‌های اسلامی با حمله‌های ویرانگر خود به ایران برای استثمار ایرانیان از راه شستشوی مغزی، در از میان بردن فرهنگ و زبان و آیین‌های ایرانیان، از هیچ ستمگری و تجاوزی فروگذار نکردند. با این حال نتوانستند ایرانیان را از پیوندهای فرهنگی دیرین خود بگسلند. ایرانیان از گرفتن جشن‌های نوروز و مهرگان دست بر نداشتند، به ویژه در دربار غزنویان این جشن‌ها را با شکوه بسیار برگزار می‌کردند و شاعران دوران غزنوی از خود در این باره شعرها باقی گذاشتند. برای نمونه رودکی سمرقندی می‌گوید: ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. فرخی سیستانی: مهرگانت خجسته باد و دلت برکشیده بر اسب شادی تنگ. منصوری: مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال، نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک ها. منوچهری: ای امیر مهربان، این مهرگان خرم گذار، فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. باز هم منوچهری: آمد خجسته مهرگان، جشن بزرگ خسروان، نارنج و نار و ارغوان آورد از هر ناحیه. مهرگان هم مانند نوروز از آیین‌هایی است که دیگران از ایرانیان گرفتند، به ویژه در جامعه های عرب. عرب ها چون صدای گ ندارند، مهرگان را مهرجان تلفظ می کنند. ابو عبدالله مقدسی یا مقدسی، جغرافیدان و جهانگرد عرب که در پایان سده چهارم هجری از شهر عدن در یمن بازدید کرده، از برگزاری جشن مهرجان در آنجا یاد می‌کند. چنان که از شعرهای عبدالرحمن بلنوبی، شاعر عرب که در سیسیل زاده شد، برمی‌آید، مهرجان در سده‌های پنجم و ششم هجری در قاهره جشن گرفته می‌شده است. این عجیب نیست، چون مصریان همچنین جشنی داشتند به نام نیریز که همان نوروز است. بنابر ابوالحسن مسعودی، تاریخ نویس و جهانگرد سده چهارم هجری، مسیحیان عراق و سوریه مهرجان را روز آغاز زمستان جشن می‌گرفتند. به احتمال بسیار این گسترش آیین‌های ایرانی به پیش از حمله عرب برمی‌گردد، نه پس از آن که فرهنگ و تمدن ایرانی دچار آسیب‌های ویرانگر شد و درخشش پیشین خود را از دست داد. پس از حمله ویرانگر مغول، مهرگان از رواج افتاد، مگر در میان ایرانیان زرتشتی که پاسداران فرهنگ کهن ایران بودند. وقت ما به پایان رسید. کسی که در روزگار ما مهرگان را به طور رسمی زنده کرد، رضا شاه پهلوی بود، همچنان که گاه شمار خورشیدی ایرانی را برگزید. و در ضمن مهرگان را با جشن بازگشایی آموزشگاه‌های کشور در آغاز مهر ماه پیوند داد. تاریخ بدین سبب از او به نیکی یاد می‌کند.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز هم اگر اجازه بفرمایید یک قصیده بخونم، قصیده‌ای که در روزهای خیلی خیلی دردناک سالی که تظاهرات بود برای جنبش سبز و اعتراض به کودتایی که در انتخابات کرده بودند، سالی که جوانان ایران رو به نام حکومت اسلامی و به نام اسلام کشتند و بردند و کهریزکی کردند، این قصیده به تأثیر از اون وقایع تلخ سروده شده. تلخی اون رو ببخشید، ولی نمیشه که اون رو نخونم. اسمش هست نام این وحشت. خطاب به حاکمان، فقیهان حاکم، خطاب اونهاست: ای به دین پروار و از کین پایدار، بار دین بربند و دست از کین بدار، بار دین بربند و راه خیش گیر، کار مردم را به مردم واگذار، بیش از این در عرصه نفرت مکوش، بیش از این از ابر دهشت خون مبار، کشته ای 30 سال و بی هیچ آبروی، دین به دست توست تیغ آبدار. این شعر در 10 سال پیش سروده شده، الان 40 سال شد، 41 سال شد. کشته ای 40 سال و بی هیچ آبروی، دین به دست توست تیغ آبدار، کشته ای 40 سال و هیچت شرم نیست، زین بد بی حد و ظلم بی شمار. از خدا ساتور و از خدا ساتور و از قرآن درفش، ساختی و کشوری شد داغدار. کید قهارت به هر سو پانهاد، دشت خونین گشت و جنگل بیبهار. دل در آتش بود و آتش بر درخت، عشق در خون بود و خون در جویبار. سوختند ایرانیان در گلخنت، نیستند ایرانیانت سوخت بار. گلخن همون تون حمام است، کوره‌ای که حمام رو با آن گرم میکنن. سوختبار هم همون هیزمه. سوختند ایرانیان در گلخنت، نیستند ایرانیانت سوختبار. جان مردم طعمه خوکان توست، جان مردم طعمه خوکان توست، جان مردم را که دادت اعتبار، جان مردم را که دادت اختیار. رایت دین در کف نابهرگان، داس بیداد است و دست نابکار. زین بهشتت کاروان در دوزخ است، زین بهشتت کاروان در دوزخ است، کاروان را زین بهشت آسوده دار. زهد و پرهیز تو دام است و دروغ، زهد و پرهیز تو دامند و دروغ. لوح اخلاقت فریبی مرگبار، صبحه و سجاده رنگین داری از خون پاک پور و دخت این دیار. جز فساد و فقر و نکبت هیچ نیست، هیچ کس را مکتبت آموزگار. جز فساد و فقر و نکبت هیچ نیست، هیچ کس را مکتبت آموزگار. درس اخلاق تو علم غارت است، درس اخلاق تو علم غارت است، عهد و پیمانت خیانت در قرار. بودنی را در سویدای دلت، غیر سودای خلافت نیست بار. هیچت الا آز قدرت نیست دوست، هیچت الا آز قدرت نیست دوست، هیچت الا رعب و وحشت نیست یار. مهر انسان ذره ای تن در وجود، یافت ناید ای وجودت کینه‌زار. مهر انسان ذره ای تن در وجود، یافت ناید ای وجودت کینه‌زار. هیچت از مام وطن اندیشه نیست بر دل، هیچت از مام وطن اندیشه نیست بر دل، ای بیگان از ایل و تبار. لفظ شام و کوفت در گوش جان، خوش نشیند چون سلاغ سنگسار. لیکن از ایران به ژرفای وجود، نیست الا لفظ هیچت یادگار. اون هیچ کذایی پایگزار و رهبر اصلیشون یادتون هست، پای هواپیمای ایر فرانس. وقتی روزنامه نگار فرانسوی از او پرسید چه احساسی داری به وطنت برمیگردی، چه گفت؟ هیچی. بله، نیست الا لفظ هیچت یادگار، هیچ 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 احساس توست. گر تو را پرسند از احساس دیار، میهنت دین است و دینت جور و جبر. چون خدا جاه تو را ابزار کار، میهنت دین است و دینت جور و جبر. چون خدا جاه تو را ابزار کار، چون خدا کین تو را تیغ و تبر، چون خدا ظلم تو را زنجیر و دار. زین سبب اخلاق را خون می‌خوری، زین سبب اخلاق را خون می‌خوری. فارغ از آزرم و دور از ننگ و آر، زین سبب دست خدایت می نهد حکم کشتن در کف خنجرگزار. زین سبب تقوا و زهدت می برد زی تجاوزگاه خیل نابکار. دین و اخلاقت به شلوار اندرند، دین و اخلاقت به شلوار اندرند. تا شوی ننگازمایی زنده خوار، تا شوی دشخیم شرم و آبروی. شبروی دون رهزنی الله یار، نوجوانان وطن پرپر شوند، نوجوانان وطن پرپر شوند. خوش به دستت زیر تیغ پاسدار، این چنینت بارگاه کبریا، این چنینت بارگاه کبریا. جشن گیرد با غرور و افتخار، وای بر ایران که روحانیتش این چنین شد لوک مست بیمهار. شطور لوک مست بیمهار، لوک شطوره. وای بر ایران که روحانیتش این چنین شد لوک مست بیمهار. دین و دل در باخت پیش جاه و ملک، عرش او بر فرش گم کرد اعتبار. نک امام منبری بر تخت زر، نیک با ابلیس میبازد قمار. سرنوشت ملتی در چنگ اوست، مستبدی بی حفاظ و بی حصار، مستبدی بی حفاظ و بی فسار. وای بر ایران و بر آیندگان، این پلیدی گر بماند برقرار، این خلافت گر بود فرمان روا، وین رزالت گر بود فرمان گذار. آنچه بر دفتر گذشت از این قلم، رنج مردم را یکی بود از هزار. شرح نتوان کرد جز با داغ و درد، اشک خونین و دل اندوه بار. آنچه میگویم پر از ناگفته هاست، آنچه میگویم پر از ناگفته هاست. چون سکوت خلوت شبهای تار، نام این وحشت نگنجد در کلام، وصف این شومی نیاید در شمار. نام این وحشت نگنجد در کلام، وصف این شومی نیاید در شمار. خوشتر آن که از اوستاد خیشتن، شعر خوش نوشم به جامی خوشگوار. پند سعدی را به یاد اهل درد، باز خوانم نزد اهل روزگار. این که سعدی می‌فرماید: خوشتران کس اوستاد خیشتن، شعر خوش نوشم به جامی خوشگوار، پند سعدی را به یاد اهل درد، باز خوانم نزد اهل روزگار. این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. آن چه دیدی بر قرار خود نماند، وین چه بینی هم نماند بر قرار. سعدیا چندان که میدانی بگوی، حق نشاید گفتن الا آشکار. حق نشاید گفتن الا آشکار. شاد و پیروز و سرفراز باشید.
مدتی پیش روی اینترنت بحثی رو پخش میکردن بین دو نفر، یکی از دوستان من که دکترای جامعه شناسی است و یک آقایی از داخل ایران. وقتی که بحث میخواست شروع بشه، این آقایی که از ایران صحبت میکرد گفتش که لطفاً مواظب سوالاتتون باشید، برای اینکه من اینجا دستم زیر ساتوره. ولی خب وقتی که بحث ادامه شد، دیدم این دوست من هیچ رعایتی نمی کنه، سوالاشو می کنه، سوالای خیلی تندم می کنه و حرفایی هم که میزنه بسیار بسیار بودار هست. بعد از اینکه برنامه تمام شد، من تلفنی کردم به دوستم و گفتم که چرا رعایت نکردی، برای اینکه اون اول برنامه خواهش کرد که شما مواظب سوالاتون باشید با توجه به اینکه دستشون در اونجا زیر ساتور. خندید و گفتش که شما نگران نباشید. و بعد با یک لحن کنایه‌آمیزی گفت مطمئن باشید هیچ طور نمیشه. خب منم یه گوشی گذاشتم و ماجرا تمام شد، تا ماجرای تلخ و فاجعه بار اعدام آقای نوید افکاری پیش اومد که به نظر بنده در تاریخ معاصر یکی از فجیع‌ترین و ناراحت کننده ترین و آکنده از شامت بود. همین آقایی که با دوست جامعه شناس من مشغول صحبت بود، در یه برنامه تلویزیونی شرکت کرد و شروع کرد به دفاع از این ماجرا که بله ماجرا درست بوده و اعدام درست بوده، به هر حال برای اینکه قطعا آقای نوید افکاری اعدام باید میشد به دلیل اینکه این قتل رو انجام داده بود. من از این مدت خیلی خیلی ناراحت شدم، به دلیل اینکه گفتم اگر اون بار به دلیل اینکه دستش زیر ساتور بود نمیتونه صرف بزنه، الان چرا داوطلبانه آمده و درباره موضوعی صحبت میکند که نه تنها ایرونی ها بلکه سراسر جهان رو تکون داده است. و لطف این کار که اعدام اون رو یک اعدام واقعی بدوند چی هستش؟ خب میشه فهمید که ماجرا از اینجا بخورد که ایشون تخصصش حقوق نیست و اگر آدم حقوقدان نباشد طبیعی هستش که نمیتونه به زوایای کار پی ببره. ایشون مدارکی که اعلام میکرد که این آقای از داخل ایران همونها رو تکرار داشت، استنادش اولا به اعترافات او بود، دوم صحنه سازی درست، و سوم اینکه ایشون در اون منطقه حضور داشته است. برای این آقای محترم که امیدوارم که هیچ نوع سوء نیتی هم نداشته باشد از این حرف خودش، باید چیز خاصی رو بگم. اولا که ایشون میدونند که در جمهوری اسلامی و سیستم قضاییش ماجرای شکنجه یک ماجرای کاملا پیش با افتاده است. حالا بسیاری شکنجه میشن، اعدام میشن، دستشون به جایی بند نیست و کسی نمیدونه که کجا بود و چه بود و برای چی بود، او رو به کنار. ولی لااقل همه ماها دو تا موضوع رو که در هر دوتا در ایران اتفاق افتاده و در حوزه قوه قضاییه میشه اون اشاره کرد. اولیش قاتلین دانشمندان اتمی بود که تمام 4 نفری که دستگیر شده بودن، البته زیر شکنجه، اونم شکنجه های طاقت پرسای غیر انسانی، اعتراف کرده بودند که بله این کار رو اونها کردن و صحنه سازی هم کرده بودن و بنابراین بایستی تنبیه می شدن. ولی خب بعد حالا به هر دلیلی که نمیدونم چی هست و سیستم قضایی ایران خودش بهتر میدونه، معلوم شد که اشتباه کردن و اینها مطلقاً در این ماجرا دست نداشتن و مجبور شدن که هر 4 نفر را آزاد کنن و اونها هم رفتن مدتی در خارج از کشور و بعد هم شرح ماجرا و شکنجه های وحشتناکی که روشون انجام شده بود تعریف کردند و گفتند که چرا اعتراف کردند. نمونه دومش کسانی بودند که اگر خاطرتون باشه در حرم امام هشتم بمب گذاشتن و منفجر کردند. در اون ماجرا هم باز یک عده‌ای رو گرفتن و اونا هم زیر شکنجه اعتراف کردن که این کار اونهاست و بعد معلوم شد که کار اونها نبوده است. بنابراین شکنجه و اعتراف زیر شکنجه که علائم این شکنجه وجود داره، دست طرف شکسته است، جای زخم ها باقی است و حتی در آخرین لحظه وکیل آقای افکاری اصرار داشت که به هر ترتیبی شده ایشون رو به زودی برسونن به پزشک قانونی که تا وقتی که این زخم‌ها خوب نشده است ایشون ببیند که این شکنجه شده است. بنابراین اعتراف زیر شکنجه بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی کوچکترین ارزشی ندارد. میخوام من به این نکته یه چیز دیگری رو اضافه کنم و اونم این استش که بر اساس اصول شناخته شده در حقوق که هم شرع و هم حقوق و قانون ایران قبل از انقلاب به رسمیت میشناخت و بعد از انقلاب هم به رسمیت میشناسه، اعتراف حتی اگر زیر شکنجه هم نباشد و آزاد باشد اماره جرم هست نه بیانه. به عبارت دیگر میتونی علامتی باشد که راهنمایی کنم قاضی رو تا در تحقیقات خودش بدوند که به کدوم سو خواهد رو. وگرنه اقرار مجرم حتی اگر آزادانه باشد دلیل برای قتل به شمار نمیره. به قاضی و بازپرس و بازجو بایستی که خودش دنبال دلیل بگردد و خارج و فارغ از اعترافات مجرم پی ببرد و قبول داشته باشد بدون هیچ شک و تردیدی که قتل انجام شد. در اون صورت البته دلایل دیگری به دست میاد و بنابراین میتونه به خوبی اعتراف او رو به عنوان یک دلیل دیگر بر انجام اون جار به حساب آورد. در مورد آقای نوید افکاری هیچ کدوم از این اتفاقهای نیفتاده است. دلیل دوم عبارت از این استش که ایشون میگوید که صحنه‌ای که برای بازسازی صحنه قتل انجام دادن، آقای نوید افکاری کاملا و به درستی تمام حرکات لازم رو انجام داد و نشون میداد که واقعی است و خود او انجام داد. ایشون چون تخصصش نیست نمیدونه که برای گرفتن بازجویی صحنه‌های مختلف رو قاضی و بازجو و بازپرس، نه قاضی و بخشید قاضی برحلی آخر هست، بازپرس بیان میکنند که خیلی خوب چاقو رو تو بلند کردی، چجوری زدی؟ آیا از پشت زدی؟ به گردنش زدی؟ یا به عبارت دیگر تمام این صحنه‌های انجام قتل رو بازسازی که میکنند بیان میکنه. بنابراین هیچ بعید نیستش که آقای نوید افکاری بر اساس اون چی که بازپرس ضمن بازجویی‌های خودش و اولی مطالعه پرونده بیان کرده است اطلاع داشته باشه و همون رو هم به کار برده باشه. دلیل سوم عبارت از این استش که ایشون در موقع در حوالی خانه دیده شده. خیلی خوب، بنده معتقد هستم که بارها و بارها اتفاق افتاده است که از جلوی یک بانکی که مورد دزدی قرار گرفته آدم ها عبور میکنن. آیا این دلیل نیستش که قتل در اون ماجراش دخالت داشتن؟ معلوم کنن. بنابراین حالا آیا واقعا کشته یا نکشته من اون رو نمیدونم، پروندنم در دسترس من نیست، ولی لااقل سه دلیلی که قاضی بیان کرده است برای احراز جرم و دادن حکم اعدام بر باد. یک نکته بسیار بسیار دقیق عبارت از این استش که به قراری که آقای نوید افکاری تعریف میکنند میگوید که وقتی که من اصرار کردم که اون فیلمی رو که مدعیست قاضی که دلیلیست بر اینکه من مجرم هستم نشون بده و گفت من نشون نمیدم و تصمیم من هم همین است که هست و نشونم نخواهم دم. و وقتی آقای نوید افکاری اصرار می‌ورزه بر اینکه شما این فیلم رو نشون بدید، جوابی که قاضی میدهد بسیار بسیار جالب است که اگر که در یک دادگاه واقعی که یک مش آدم خشن خونخوار آدمکش سادیست اداره می‌کنند نبود، نشون میداد که قاضی بی‌طرف است، برای اینکه هنوز قضاوت به دادگاه ادامه داره، هنوز حکم نهایی داده نشده، ولی قاضی اعلام میکنه میگه من خودم تناب دار رو به گردن تو خواهم انداخت. با اعلام این حرف قاضی بی‌طرفی خودش رو از دست میده و دیگه صلاحیت رسیدگی اون پرونده رو نداره. من به خاطر میارم چون من لیسانسی حقوق هستم، من یک روزی ما شاگرد در حقوق جزا شاگرد هایی مصباح‌زاده بودیم، آقای دکتر مصباح‌زاده یکی از آزاده ترین انسان های روزگار گفتش ضمن درس که شما و بعضیاتون قاضی خواهید شد و وقتی قاضی شدید قطعا پرونده‌هایی به دست زیر دستتون خواهد آمد که مجازات اعدام براش در نظر گرفته شده. من توصیه میکنم که تا اونجا که میدونید به هر وسیله متشبث بشید که حکم اعدام ندید. مجازات اعدام مجازاتی است که قابل برگشت نیست. اگر معلوم بشه اشتباهی شده است هیچ کاری شما نمیتونید بکنید. از هر اتفاق احتمالی که وجود دارد استفاده کنید، به حکم قتل به حکم اعدام ندید. حالا اینا البته میگن این اعدام نبوده، قصاص بوده، که دروغ محضه، دروغ محض است. برای اینکه اگر فقط قصاص بود قاضی که با دشمنی نداره با شخص مجرم میدونست و اطلاع داشت که ماجراهایی در جریان هست، برای اینکه رضایت خانواده آقای ترکمن که گفته می شود که آقای نوید افکاری کشته است ازش رضایت بگیرن و قصاص انجام نشه. چرا سب نکرد؟ چرا دادگستری با این سرعت اعدام را انجام داد؟ از اون مهمتر، ما می دونیم که وقتی که در قتل یک شریک جرم وجود داشته باشد هیچ کدوم از اون افراد رو نمیتونن اعدام بکنن، برای اینکه شریک داره و مجازات به این دو نفر باید تقسیم بشه. قاضی دادگاه رأی داده است که برادر یکی از اون دوتا برادری که در زندان هستن شریک جرم هستن. بنابراین آقای نوید افکاری اگر همین کار رو کرده باشد با کمک یک شریک جرم کرده است. و این هم دلیل دیگری است که نمیتونن حکم اعدام بدن. ما البته از ایران دور هستیم و مطالبی رو که میشنویم اون چیزی است که میخونیم یا در اینترنت میبینیم و نظایر اینها. ولی من به یک دوستی تلفن کردم و اون گفتش که در تهران همه میدونن که اعدام دروغه. همه میدونن که بعد از تلفن آقای افکاری به برادرش به دلیلی که من خبر ندارم و اون دوست من خبر نداشت برای بار آخر یعنی بار دیگر آقای نوید افکاری مورد شکنجه قرار گرفته و در زیر شکنجه مرده است و بقیه ماجراها همش صحنه‌سازی است. علائمی که نشون میدن در ایران در تهران جاریست و همه میدونن بینی شکسته نوید افکاری است و سرعت در به خاک سپاریش و اینکه نشون ندادن جسد رو نه به خانواده و نه به هیچ کس. کاملا معلومه که حتی تشریفات غیر انسانی جمهوری اسلامی هم در مورد نوید افکاری انجام نشده است. من از اون آقای ایرونی که معتقد بود دست سیر ساتوره ولی بعد بدون اینکه دست سیر ساتور باشد و اومد اظهار نظر کرد در یک پرونده قضایی که اصلا به تخصص و ارتباطی نداشت دیگه از این کار رو نکنه. به نفع خودشه. نفرت عمومی مردم و جامعه چیز بسیار بدیه.
خراسان از کهنسالترین ایالات کشور است که ایران نام دارد، کشوری که ایران نام دارد. از این زمان حتی پیش از برقراری سلسله هخامنشی این سرزمین پر خیر و برکت پایگاه حرکت مردمی و جایگاه حاکمیت ملی بوده است. چنین سرزمینی را امروزه میدان مقابله و مبارزه با اصلاح طلبان و تحکیم حاکمیت زورگویانه آنان قرار دادن براستی جای تأمل و تأسف دارد. در مقاله روشنبینانه به قلم بابک اسماعیلی زیر عنوان آشنایی با دار و دسته مشهدی ها با تحلیل و توصیف منطقی چنین آمده است: از این مشتی ریاست جای رعنا هیچ نکشاید، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، که البته مستند است به شعر معروف سنایی غزنوی شاعر بلند مقام قرن ششم که میگوید: چو علم آموختی از حرص آنگه ترس اندر شب، چو علم آموختی از حرص آنگاه ترس کندر شب، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. مقاله با این مقدمه آغاز می شود: مشهد شهری است که بر اساس آخرین آمارهای رسمی 3,500,000 جمعیت دارد و بیش از 1,000,000 نفر از این جمعیت حاشیه نشین هستند. مدیریت مشهد در اختیار نهاد آستان قدس رضوی است که یکی از بزرگترین بنگاه‌های تجمع سرمایه در ایران است. با این حال 70% جمعیت مشهد را فقرا و کم درآمدها تشکیل می‌دهند. هر سال 25 تا 30 میلیون توریست و گردشگر به مشهد می‌روند و درآمد 27 میلیارد تومانی این صنعت در ظاهر باید بین مردم مشهد تقسیم شود، اما آمار 70% فقرا و کم درآمدها نشان می‌دهد که سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که سهم مردم از این میزان درآمدی بسیار ناچیز است. این توضیح و تشریح تازگی ندارد. در دوران قبل از انقلاب و روی کار آمدن حکومت مذهبی نیز آستان قدس رضوی تسلط بیشتری نسبت به مقامات و مراجع دولتی داشت، اما آنچه مایه شگفتی است گزارش مندرج در گاردین نشریه معروف انگلیسی است بدین قرار: مشهد شهر زیارت قضا، سکس و پارک آبی است. آستان قدس رضوی برای افزایش درآمدهای خود به طور سازمان یافته در حال ترویج و فروش فحشا است. این یکی از دلایلی است که آستان قدس رضوی نیاز دارد که فقرا همیشه وجود داشته باشند. فقرا ماده اولیه لازم برای سکس توریسم هستند. بر اساس گزارش‌ها و آمار سازمان بهزیستی 37% همسرآزاری‌های خراسان رضوی در مشهد صورت می‌گیرد. 25% کودک آزاری‌های استان نیز مربوط به مشهد است. 57% آسیب دیدگان اجتماعی خراسان رضوی هم در مشهد ساکنند. 14% خودکشی‌های استان خراسان رضوی در مشهد رخ می‌دهد. 87% کودکان خیابانی استان در مشهد هستند. 39% از مسائل و مشکلات زنان بد سرپرست در استان مربوط است به شهر مشهد. بدین سان مشهد مقدس در گزارش مربوط تصویر و تفسیر می شود. بعد از آن می رسیم به گزارش ناجا در سال 1397 که مربوط است به کشف مواد مخدر، افزایش سرقت، آدم ربایی و گروگانگیری. گزارش با ارقام ذکر شده نتیجه گیری می کند که آمارهای ذکر شده ناتوانی دار و دسته مشهدی در مدیریت شهرداری را به وضوح نشان می دهد و مشخص نیست این گروه چطور به این نتیجه رسیدند. وقتی مشکلات شهری چون مشهد را که سالانه نزدیک به 30 میلیون گردشگر از آن بازدید می کنند و چنین درآمد سرشاری دارد، نمی توانند فیصله دهند. در این حال چگونه می خواهند ایران 80 میلیون نفری را مدیریت کنند؟